رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
این تصور که مردم فرصت‌های برابر دارن یا میتونن خودشونو نشون بدن کاملا اشتباهه.
میشه برای آینده اقتصادیت برنامه ریزی کنی، اما ممکنه هیچ وقت محقق نشه.
ما درباره وضعیت اقتصادیمون خیلی صحبت نمی‌کنیم. من و همسرم موضوع رو مخفی می‌کنیم. حتی خانواده منم خبر ندارن.
ایالات متحده آمریکا همیشه به سرزمین آبادانی شهرت داشته، جایی که در اون ثروت و فرصت جاری است. اما خیلی از آمریکایی‌ها این روزها شرایط خوبی ندارن و وضعیتشون شبیه دوران رکود سالهای دهه 1930 شده. سالهایی که بسیاری از آمریکایی‌ها به دلیل مشکلات اقتصادی آمریکا با فقر دست و پنجه نرم می‌کردند. درآمد سالانه‌ای حدود 40 تا 120 هزار دلار. اما این افراد حتی برای تأمین هزینه‌های روزانه زندگی هم با مشکلات بسیاری روبرو هستند.
درآمد خانوار طی 3 سال گذشته به شدت کاهش پیدا کرده. 11 سال اخیر شرایط برای یک خانواده متوسط آمریکا خیلی سخت‌تر شده، در حالی که 30 سال اخیرم وضعیتشون چندان رو به راه نبوده.
جامعه شناسان معتقدند طبقه متوسط لنگر ثبات هر جامعه است و وجود طبقه متوسط قدرتمند رمز موفقیت هر کشوری به حساب میاد. اما امروز اوضاع طبقه متوسط آمریکایی رو به راه نیست. روزهای سخت طبقه متوسط در آمریکا بعد از دهه 1970 تشدید شد. زمانی که رونالد ریگان به ریاست جمهوری رسید، با اجرای سیاست‌های نو لیبرالی، عملاً حمایت از طبقه متوسط آمریکایی را کاهش داد. در حالی که در دهه 1970 بر اساس آمارها بیش از 60% جامعه آمریکایی را افراد طبقه متوسط تشکیل می‌دادند. این عدد در سال 2015 بر اساس تحقیقات مؤسسه پیو ریسرچ به 50% کاهش پیدا کرده. در سال‌های اخیر کتاب‌های زیادی درباره وضعیت طبقه متوسط در آمریکا منتشر شده که همه به یک نتیجه ختم میشه: وضعیت وخیم طبقه متوسط در آمریکا. آلیسا کوارت در کتاب تحت فشار از محو شدن طبقه متوسط آمریکایی سخن میگه، طبقه‌ای که هزینه‌های زندگیش هر سال در حال افزایشه. بعضی از هزینه‌های روزمره زندگی در آمریکا طی 20 سال گذشته دو برابر شده.
طبقه متوسط آمریکا نابود شده. این طبقه شبیه طبقه کارگر قرن 18 و 19 شده. یعنی تا زمانی که کار میکنن میتونن زنده بمونن، اما اگه از کار بیفتن نه سرمایه‌ای دارن و نه ثروتی.
ما اصلا پول برای روز مبادا نداریم. ما درباره وضعیت اقتصادیمون خیلی صحبت نمیکنیم.
قبضا رو دو بخش میکنم، قبضایی که باید پرداخت بشه و قبضایی که اگه پول دستمون بیاد میتونیم پرداختشون کنیم.
مجبور شدیم برای خرج تحصیل دخترامون پول قرض کنیم و تو خرج تحصیل پسرام گیر کردیم.
خیلی مشکل داریم. قبلا پس انداز داشتیم، اما حالا همه درآمدمون خرج میشه و تا آخر ماه هم به سختی کفاف میده.
بوستون با جمعیتی بالغ بر 1 میلیون نفر یکی از بزرگترین شهرهای آمریکاست. اما طبقه متوسط این شهر رو ترک کرده، چون هزینه های زندگی در بوستون برای یک خانواده متوسط آمریکایی سرسام‌آوره. سه چهارم آمریکایی ها جیبشون اونقدر خالیه که حتی نمیتونن قرضاشون رو پس بدن، چه برسه به تامین غذا و هزینه های مسکن.
من و همسرم سالانه 120 هزار دلار درآمد داریم. با وجود اینکه خرج زیادی هم نداریم و فقط هزینه های روزمره زندگیمونه، شرایط زندگی برامون سخته. ناهارم و خودم میپزم و هیچ وقت بیرون غذا نمیخورم. خیلی به ندرت رستوران میریم و مدت هاست که لباسی هم برای خودم نخریدم. ما واقعا شرایط خوبی نداریم.
طبقه متوسط به کسانی گفته میشه که آرزوهایی دارن. مثلا میخوان منزل شخصی داشته باشن، در یک منطقه امن زندگی کنن که مدارس خوبی داره، سالانه برای یک مسافرت معمولی پول پس انداز کنن، بیمه خدمات درمانی داشته باشن و برای بازنشستگیشون پسنداز داشته باشن و بچه هاشونو بفرستن دانشگاه. این خواسته ها در سبد طبقه متوسط جامعه باید باشه.
سفر از شمال آمریکا به سمت بوستون خسته کننده است. باید از شهرهای قدیمی صنعتی مثل نیو انگلند عبور کرد که دوران طلاییشون به پایان رسیده. کارخانه های نساجی هم سالها پیش به کشورهایی که نیروی کار ارزون تری دارن سپرده شد. اما ورمانت در نزدیکی مرز کانادا همیشه یه منطقه جذاب برای توریستا بوده. وجود پیست‌های اسکی و آب و هوای نسبتاً پایدار باعث شده این شهر برای ورزش‌های زمستانی مناسب باشه. ولی حتی در روزهای آفتابی و با وجود خیابانهای پوشیده از برف، دامنه کوه باز هم خالیه. اوضاع اقتصادی اثراتشو اینجام نشون میده و مردم دیگه پول اضافه‌ای برای هزینه کردن بابت تفریح ندارن. مردم اینجا میخوان در سازگاری با طبیعت زندگی کنن. برای همین نسبت به محیط زیستشون خیلی حساسن. با این حال 6 سال قبل جورج چنک و همسرش به جنگل رفتن و به دلیل نداشتن هزینه های خرید و اجاره خونه مجبور شدن با قطع چند درخت برای خودشون خونه رو بسازن. حتی برای افراد قناعت پیشهی مثل خانواده چنک هم وضعیت چندان رو به راه نیست.
هیچ امیدی به آینده نیست. میشه برای آینده اقتصادیت برنامه ریزی کنی، اما ممکنه هیچ وقت محقق نشه.
خانواده شنک بیش از 30 ساله که نون آمریکایی میپزن. این زوج صاحب یک رستوران هستند. در سایر شهرهای آمریکا هم حق امتیاز رستوران خودشونو واگذار کردن و مواد غذایی منجمد هم میفروشن. ظاهرن باید وضعشون خوب باشه، اما در واقع اینطور نیست. این نونو به مدارس و زندان ها میفروشن. وضعشون قبلن خوب بود و امیدوار بودن خیلی زود بازنشسته بشن. اما بحران اعتباری در آمریکا رخ داد و برنامه هاشونو برای بازنشستگی نابود کرد.
حس میکنم تحت فشارم. حس میکنم به سنی رسیدم که باید، یعنی پدر و مادرم وقتی که سن و سالی ازشون گذشته بود، وقتی تو دهه 60 زندگیشون بودن، بازنشسته شدن و من اصلا امید ندارم که خودم بتونم روزی بازنشسته شم.
بحران مالی که سال 2007 و 2008 با قدرتی حتی بیشتر از طوفان کاترینا کل آمریکا رو درنوردید، برای خیلی ها گرون تموم شد. به ظاهر بانک ها و بخش مسکن بازنده های اصلی این بحران بودن، اما در نهایت تاوان اونو بیش از همه طبقه متوسط آمریکا و خانواده هایی مثل خانواده شنک پرداخت کردن. این زوج پول بازنشستگی خودشونو خرج هزینه دانشگاه بچه هاشون کردن. سخته که بین دانشگاه بچه ها و بازنشستگی مجبور بشی یکی رو انتخاب کنی. اما این روزها بیشتر خانواده های طبقه متوسط آمریکا با چنین انتخاب سختی مواجهن.
یکی از نکات جالب درباره رکود فعلی اینه که باعث شد بیشتر افراد لحظه‌ای درنگ کنند و از خودشون بپرسن آیا واقعاً چیزهایی که فکر می‌کردن می‌خوان و نیاز دارن مهم هست یا نه.
وقتی ریگان روی کار اومد، ما از همه جهان بستانکار بودیم و به بقیه وام میدادیم. بزرگترین صادرکننده و تولیدکننده کالای تمام شده در جهان بودیم. تولیدکننده بودیم. اصلی ترین واردکننده مواد خام، یعنی سنگ آهن وارد میکردیم و تلویزیون و رایانه میساختیم و بعد محصولات تولیدی رو صادر میکردیم. دقیقا مصداق همون تعریف کشور اول جهان. حالا 30 سال گذشته و همه ی آمارها برعکس شده. ما بدهکارترین کشور تاریخ هستیم. اصلی ترین وارد کننده کالای تمام شده و صادر کننده مواد خام هستیم.
از دهه 60 میلادی تا کنون تغییرات بسیاری رخ داده. در اون زمان زنها خانه‌دار بودند و در غیاب همسرانشون به بچه‌داری می‌پرداختند. اما امروز زن و شوهر هر دو باید درآمد داشته باشند و حتی با اشتغال هر دو نفر باز هم خانواده‌ها از پس هزینه‌ها بر نمی‌آیند. این فکر که امروز مردم بیشتر خرج میکنن اشتباهه. هزینه زندگی، تحصیلات و خدمات درمانی به شدت بالا رفته، اما نرخ حقوق به همون اندازه افزایش نداشته. دو نسل قبل چه اتفاقی افتاده که امروز شاهد چنین وضعیتی هستیم؟
فکر میکنم پدر و مادرم راحت تر از پس هزینه های زندگی من برمی اومدن. ما مشکلاتی داشتیم، اما مزرعه کفاف داد و پدر و مادرم تونستن همه ما 5 بچه رو به دانشگاه بفرستن. نمیدونم که امروز یه کشاورز میتونه 5 بچه رو به دانشگاه بفرسته یا نه. اوضاع نسبت به قبل عوض شده.
کشاورزان ورمانت در حال حاضر با فشارهای مالی روبرو هستند.
همین حالا افرادی هستند که با استرس زیادی مواجهند. یعنی باورتون نمیشه که صدها هزار دلار و بعضی ها حتی میلیون ها دلار بدهی دارن و هر ماه هم صدها هزار دلار به اون اضافه میشه.
واقعیت اینه که اگه هر دوتای ما کار نکنیم این مزرعه دووم نمیاره. من باید بیرون از خونه کار کنم تا بیمه سلامت هممون تامین بشه.
ورمانتی ها، مخصوصا ورمانتی های اصیل که اینجا هستن، اگه اوضاع اقتصادی کمی مساعد باشه میتونن خودشونو با شرایط زندگی تطبیق بدن و محیطی بسازن که از نظر اقتصادی براشون پایدار باشه. اما امروز طبقه متوسط شرایط مناسبی نداره. در سوی دیگر آمریکا و دور از ورمانت، درست در کنار مرز مکزیک، ایالت آریزونا واقع شده. یک شهر متوسط آمریکایی که رستوران‌های فست فود زنجیره‌ای در اون زیاد، ولی همه‌شون بی مشتری موندن. وضعیت بازار مسکن در آریزونا در آستانه فروپاشیه. افرادی که در آریزونا خونه‌هاشون رو به خاطر ناتوانی در پرداخت بدهی به بانک‌ها از دست دادن، از سایر مناطق آمریکا بیشترن. جری ابرو هر روز به صندوق نامه ها سر میزنه و میدونه که در صندوق فقط صورت حسابای جدیدی اومده که قادر به پرداختشون نیست. ابرو 800 هزار دلار رو در بازار سهام از دست داد. همین امر موجب شد خونش رو هم از دست بده و سرمایه یک عمر زندگیش بر باد بره.
ناراحت کننده اینه که بخشی از وجودت حس میکنه شکست خوردی. حس میکنی که اشتباه کردی. من الان دهه 40 سالگی رو میگذرونم و آرزوم بود تو این سن و سال خونه خوبی داشته باشم، بچه هامو بفرستم دانشگاه و منتظر بازنشستگی باشم. حالا برگشتم خونه اول.
اون معتقده در عوض بانک ها میلیون ها دلار به جیب میزنن.
انصاف نیست که بانک ها این وامای تضمینی رو پس بگیرن و سرمایه گذارای خارجی و پولدارا و صندوق های اعتباری املاک ضرری نبینن و من خونه و کار و شغلم رو از دست بدم و تنها نگرانی اونا این باشه که شرکت های بزرگ ضرر نکنن.
جری هم مثل سایر افراد طبقه متوسط آمریکا معتقد واشنگتن دیگه نماینده و محافظ منافع مردم نیست. اون روز به روز با حزب محافظه‌کار تی پارتی هم نظرتر میشه. ایده های جنبش تی پارتی با نظرات طبقه متوسط ناراضی که روز به روز هم زیادتر میشن همخونی داره. این افراد آرزو دارن به روزهای خوب گذشته برگردن.
اونا حس میکنن مشکلی وجود داره و به نظرم جنبش تی پارتی فقیرتر از اون چیزیه که باید باشه. میدونن در خطرن، میدونن خودشون و دوستاشون اگه بیکار بشن تا 6 ماه با فاجعه روبرو میشن، یه فاجعه واقعی.
سعی میکنم سمت خونه نرم. میدونی راستش دیدن خونه ناراحتم میکنه. قوی باش و برو جلو.
حتی یه لحظه برای گرفتن 500 هزار دلار وام روی خونه تردید نداشتم، چون قیمت خونه اون موقع این بود. اما الان وقتی بهش فکر میکنم میبینم 500,000 دلار وام بوده و من قبول کرده بودم پول زیادی رو طی 30 سال پس بدم. وقتی پدر و مادرم اولین خونهشون رو خریدن قیمت خونه 18,000 دلار بود. آخه چطوری ممکنه؟ شما یه لحظه فکر کن، بعد از 30 سال قیمت خونه از 18,000 دلار در سال 1970 رسیده به 500,000 دلار. اصلا معنی نداره.
بحران مالی سالهای 2007 و 2008 دقیقاً از بازار مسکن شروع شد. بانک‌ها از سالهای ابتدایی قرن 21 با حجم زیادی شروع به وام دادن کردند. فقط در سال 2007 1,000,000,000,000,000 به افراد مختلف وام داده شد. در سالهای بعد بانک مرکزی آمریکا نرخ بهره را افزایش داد و این موضوع شامل حال وام‌های قبلی هم می‌شد. همین باعث شد تا خیلی ها مثل جری ابرو نتونن اقساطشون رو پس بدن و در نهایت خونه هاشون به تملک بانک در اومد. اما فروپاشی بازار ملک تنها یکی از پیامدهای رکود اقتصادی بر طبقه متوسط آمریکاست.
شرکت ها به دنبال سود کوتاه مدتن که راه حلی سریع و موقتیه. یکی از راه های آسون حل مشکل بیمه سلامته که حالا خود کارگرا باید هزینه های اون رو بپردازن. مشکل بعدی عدم وجود سازمان‌های نظیر اتحادیه‌های صنفیه. متأسفانه تنها 7.5% مردم آمریکا عضو اتحادیه‌ها هستند و همین امر موجب میشه که افراد آسیب‌پذیر بشن.
تضعیف اتحادیه‌ها در زمان ریاست جمهوری ریگان آغاز شد. ریگان به قدرتمندترین اتحادیه اون زمان، یعنی اتحادیه کارکنان برج مراقبت هواپیمایی حمله کرد، اعتصابشون رو شکست و برخورد خصمانه با اتحادیه ها رو آغاز کرد. از اون زمان فروپاشی اتحادیه ها همچنان ادامه داره. در ایالت ویسکانسین فرماندار جمهوری خواه این شهر به نام اسکات فاکر تصمیم گرفت اتحادیه دبیران رو نابود کنه، چون حامی سیاست های جناح مخالف اون بودن.
در آمریکا هیچ کس حق نداره مرخصی استلاجی بگیره. حق مرخصی برای تعطیلات رو نداره. تضمینی برای پول بازنشستگی نیست و حتی کارفرما موظف به بیمه درمانی نیست. این امکانات در سایر کشورها بدیهیه، اما در آمریکا این فرصتها کمتر و کمتر میشه.
شکاف بین فقیر و غنی در آمریکا به سرعت رو به افزایشه. تحقیقات مؤسسه پیو ریسرچ نشون میده که از سال 2000 به بعد تعداد افراد بالغ عضو طبقه متوسط به دلیل کاهش درآمدها در 203 کلان شهر آمریکا از 229 شهری که مورد بررسی قرار گرفته کاهش پیدا کرده. برنی سندرز، سناتور دموکراتی که در سالهای اخیر برای تبلیغات از اعتراضات آمریکایی‌ها استفاده می‌کنه، معتقد با افزایش فاصله طبقاتی در این کشور، طبقه متوسط در حال نابودیه. آمار سندرز از وضعیت فقر در آمریکا وحشتناکه. 43 میلیون آمریکایی که 20%شون کودک هستن در فقر به سر می‌برن. بیش از 28 میلیون آمریکایی هیچ نوع بیمه‌ای ندارن. سالانه هزاران نفر به دلیل عدم مراجعه به پزشک در آمریکا که ناشی از فقر مالیه میمیرن. آمریکا ثروتمندترین کشور جهانه. این جمله مشهور خیلی از واقعیت‌های جامعه آمریکایی را پنهان کرده. بیشتر ثروت در آمریکا متعلق به تعداد محدودی از آمریکایی هاست.
همین حالاشم 1% غنی جامعه آمریکا بیش از 90% مردم آمریکا ثروت دارن و این 1% درآمدشون بیشتر از اون 50% پایین جامعه آمریکاست.
با وجود وضعیت نامناسب اقتصادی برای مردم عادی و طبقه متوسط و مسائلی که عدالت اجتماعی رو در آمریکا به چالش کشیده، تعداد میلیاردرهای آمریکایی در 15 سال گذشته 10 برابر افزایش پیدا کرده. سال 2001 تنها 51 میلیاردر در آمریکا وجود داشت که 480 میلیارد دلار سرمایه داشتند. اما الان 540 میلیاردر در آمریکا زندگی می‌کنند که داراییشون جمعاً نزدیک به 2.5 تریلیون دلاره. معنی این آمار وحشتناکه. 20 نفر در آمریکا به اندازه 150 میلیون آمریکایی، یعنی نیمی از جمعیت کشور، ثروت دارن. فقط سرمایه یک خانواده یعنی والتونسا که والمارتو تأسیس کردن بیشتر از مجموع سرمایه 130 میلیون آمریکاییه.
مردم فکر میکنن که گسترش بی‌عدالتی جای اعتراض داره. ولی به نظرتون این وضعیت برای کشور بده؟ به نظر من که مهمه به پویایی مردمم فکر کنیم. به این دلیل که مردم تو نمودار درآمدی بالا و پایین نمیرن. دقیقاً تو همون طبقه‌ای که متولد شدن ثابت گیر افتادن. پس نتیجه میگیریم این تصور که مردم فرصت‌های برابر دارن یا میتونن خودشونو نشون بدن کاملاً اشتباهه.
بیشتر مردم آمریکا امیدی به تغییر ندارن. هر ماه حدود 120 هزار نفر ورشکست میشن.
با تحقیقاتی که انجام دادیم و صحبت با آدمایی که میشناختیم فهمیدیم اعلام ورشکستگی تنها گزینه پیش روی ماست. نمیخواستیم این کار انجام بدیم و میترسیدیم، اما بهترین راه ممکن همین بود تا از زیر فشاری که رومون بود خلاص بشیم.
به نظرم جامعه واقعا نیاز داره روی ما مردم متمرکز بشه. وقتی مجبور نباشم از هزینه های مختلف بزنم تا به بقیه مسائل برسم، میتونم شب سرم و راحت روی بالش بذارم. یعنی بتونم همه قبضا رو پرداخت کنم و از پس خریدای روزانه هفته و پول بنزین بر بیام. اگه یه هفته معمولی داشته باشم خیلی خوشحال و راضیم. یعنی وقتی بشه همه قبضا رو پرداخت کنم و اینقدر پول برام بمونه که بتونم خاروبار هفترم بخرم.
امسال زنان بیشتری در آمریکا نسبت به کسانی که تحصیلات دانشگاهی دارن اعلام ورشکستگی میکنن. امسال تعداد کودکانی که پدر و مادرشون ورشکسته میشن حتی از تعداد بچه های طلاق هم بیشتره. برنامه ی سال نوی بیشتر آمریکایی ها در 5 سال گذشته این بوده که بدهی هاشونو پرداخت کنن. بدون شک این مسائل بر جامعه آمریکا تأثیرات مخربی داره.
کم کم افسانه ها از این که من کار میکنم و میسازم به این تغییر کرد که من یه شب پیروز و پولدار میشم.
آنتونی لسکارس خوشبین نیست. 20 سال پیش از یونان مهاجرت کرد و حالا مدیر یک فروشگاه دوچرخه فروشیه و 9 تا کارگر داره. به نظر آنتونی افول طبقه متوسط آمریکا مهار شدنی نیست.
ما دیگه حق نداریم انتظار داشته باشیم زندگیمون بهتر از پدر و مادرمون باشه و یا حتی بهتر از بقیه مردم دنیا. نمیشه که همه ی ثروت در یه جامعه کوچیک متمرکز باشه. به نظر من وضعیت فعلی پیامد جهانی سازیه که باعث شده استاندارد زندگی ما برای رشد سایر جهان بیاد پایین.
چالش طبقه متوسط آمریکا چه تأثیری بر وضعیت این ملت در جهان داره؟ نشانه ها حاکی از اونه که آمریکا با بحران روبروه. امروز بیشتر از هر زمان دیگه‌ای قدرت آمریکا که بر مبنای شعار رویای آمریکایی بنا شده در معرض تهدید قرار گرفته، چون درآمد طبقه متوسط آمریکا روز به روز در حال کاهشه. با توجه به وضعیت طبقه متوسط در آمریکا، درک شرایط سخت زندگی برای طبقات پایین در این کشور خیلی سخت نیست. به هر حال این موضوع روشنه که حداقل آفتاب قدرت طبقه متوسط در آمریکا رو به غروبه.
ما بیشتر روی دیدگاه‌های افراطی چپ و راست متمرکزیم و اونا مرکز توجه هستن. به نظرم وقتش رسیده که مردم آمریکا، طبقه متوسط و مردمی که نماینده این کشور هستن صداشون شنیده بشه.
اینجا تهران است. صدای ما رو از رادیو گفتگو میشنوید. با ادامه برنامه‌ها همراه ما باشید.
ساقیا جور می به جام ما کن، با شکر خنده کام ما را بکن. چهره تو یاد آرد با غرغوانا، بادی تو باز آرد راحت روانا. شادی تو می نوشد شیمیای جانا. از اینم که بیروی تو بگذش، ای دریغ از این دم که بیرون درگشت. چهره تو یادارد با مرغم را، بادی تو باز آرد راحت روان را، شادی تو می نوشد کیمیای جان را. میزند راه من چشم دل سیاهت، جان و دل میدم ناز یک نگاهت. بیا تا دمی بشنوی شورال ما، مگر یک نظر بنگری سوی ما خدا. چهره تو یاد آرد با غرغمارا، باده تو باز آرد راحت روانا، شادی تو می نوشد کیمیای جان را. سرمستم سرشارم من تا هستم، میزند راه من چشم دل سیاهت، جان و دل میدم نازک نگاهت. بیا تا دمی بشنوی شورال ما را، مگر یک نظر بنگری سوی ما خدا را. چهره تو یاد آرد با غرغمارا، باده تو باز آرد راحت روانا، شادی تو می نوشد کیمیای جانا.
به دنیای شنیدنی ایران صدا خوش اومدید. اپلیکیشن ایران صدا با بخش‌های متنوعی که داره، تجربه لذت بخشی از شنیدن برای شما می‌سازه. ایران صدا تلفن همراه شما رو به رادیوی شما تبدیل می‌کنه و با امکان دسترسی به آرشیو کمک می‌کنه که برنامه دلخواهتون رو از دست ندید. با کتاب‌های گویا و سفر به دنیای خیال‌انگیز قصه‌ها، لذت مطالعه بهترین کتاب‌های ایران و جهان رو با صداهای ماندگار و دلنشین هنرمندان دوچندان کنید. با موسیقی های قدیمی به گذشته های دور برید و با شنیدن نواهای اقوام ایران زمین به جای جای کشورمون سفر کنید. در دنیای کودکانه های ایران صدا، یک دنیا قصه، ترانه و برنامه آموزنده هست که محیطی جذاب و امن برای فرزندانتون ایجاد میکنه. با ایران صدا لحظه هاتون را از عطر آیات الهی پر کنید و با شنیدن مناجات و نغمه های دینی حال دلتون رو عوض کنید. آخرین نسخه اپلیکیشن ایران صدا رو که قابلیت ها و امکانات جدیدی داره از iranseda.ir دریافت کنید. با ایران صدا یک دنیای بزرگ شنیدنی رو تجربه کنید.